سپاس از همراهیتان، لحظاتتان قرین عبودیت و آسایش. خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو تهران. برنامه علم بهتر است رو با هم میشنویم.
میشه شب بخیرم بگم؟
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، این ثروت است.
علم بهتر است.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم، خوشحالم امروز دوشنبه با این بهتر است رادیو تهران کنار شما هستم با موضوعی که به نظرم امشب برای شما هم جذابه. در ابتدای برنامه امشب علم بهتر است اجازه بفرمایید فرا رسیدن سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را که در شبش به سر میبریم حضور همه شما عزیزان بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض کنم. امشب در علم بهتر است رادیو تهران از نورون‌های آینه‌ای صحبت خواهیم کرد. حتی اگر اسمش به نظر کمی دور از ذهن بیاد، اما با گفتگو کردن و صحبت کردن دربارش میبینیم که چقدر موضوع جالب و جذابی است و چقدر اطلاعات جدید به ما در زمینهای مختلف، در زمینه رفتاری، گفتاری، چیزهایی که در ذهنمون و در فکرمون شکل میگیره، چیزهایی که احیاناً در ناخودآگاه ما باقی میمونه و یا احتمالاً رفتارهایی که اونها رو تقلید میکنیم خواهیم آموخت. میزبان آقای دکتر احمد رضا خاتون آبادی خواهیم بود در برنامه‌شون. دکترای تخصصی گفتار درمانی هستند و دانشجو رو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران به ما خواهند پیوست و درباره موضوع تخصصی خودشون و البته با نگاه و توجه به موضوع نورون‌های آینه‌ای با ایشون گفتگو خواهیم کرد. البته کارشناس گرانقدر امشبمون سرکار خانم دکتر مژگان همدمی از شایی میکنم، دکترای تخصصی علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی امشب با ما هستند و درباره نورون‌های آینه‌ای بیشتر برامون خواهند گفت. اما اگر دوست داشتین امشب شما هم کنار ما باشید، 3094 رو در اختیار دارید برای اینکه بنویسید تا حالا شده که بی دلیل از کسی خوشتون نیاد. ما پیام های شما رو دریافت میکنیم در موقع مناسب و مقرر اینجا خدمتون خواهیم خواند. اما میخوام دعوتتون کنم برای پرداختن و رسیدن به پرونده ویژه امشب. خب عنوان خانم دکتر همدمی رو چون ناقص گفتم یک بار دیگه کاملش کنم، دستیار دکتری تخصصی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم، شب شما هم بخیر خانم بزرگی نازنین، و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه علم بهتر است.
خیلی متشکرم. پرونده ویژمون امشب درباره نورون‌های آینه ای است دیگه.
بله.
که شما با من میگین یعنی چی؟
حتما. خب ما قراره که امشب در مورد این صحبت کنیم که آینه توی مغز ما وجود داره، اصلا این نورون های آینه ای که ما داریم در موردش بحث خواهیم کرد امشب بیشتر، واقعا چی ان، چطور فهمیدن، اصلا یعنی چی، یعنی یه سری نورون هستن شبیه آینه عمل میکنن، واقعا چقدر این فکر، این ایده دور از ذهن بوده و هست یا نه واقعیت پیوسته این قضیه. بیشتر در موردش هم شاید من صحبت کنم.
بسیار خب، ما هم دکتر مژگان همدمی همراه خواهیم بود. شما هم اگر دوست داشتید به سوال ما پاسخ بدید که آیا تا حالا شده بی دلیل از کسی خوشتون نیاد، برای 3094 بنویسید.
بسیار خواهش میکنم. یه دوربین مخفی بوده یه چند سال پیش، حالا اخیراً هم مجدد بازنشر شده، در رابطه با اینکه یه فردی وارد یه واگن مترو میشه و شروع میکنه بی دلیل و بدون توضیح شروع به خندیدن میکنه. افرادی که توی اون واگن بودن با دیدن این فرد بعد چند ثانیه، اونا هم بعد 5-6 ثانیه شروع میکنن به خندیدن بدون اینکه بفهم اون فرد برای چی داره میخنده و به همون اندازه میخندن. توی این دوربین مخفی میبینن که بعد از یه دقیقه کل افرادی که توی اون واگن بودن، حتی افرادی هم بودن که شاید ناراحت بودن یا زمینه فکری دیگه ای داشتن، با دیدن خنده بقیه شروع میکنن همگی خندیدن و هیچ کس هم نمیدونه برای چی داره میخنده، فقط میدونن که یه فردی وارد واگن شده و شروع به خندیدن کرده. این چیزی بوده که ساینتیست ها و محققین در رابطه با نورون های آینه ای از نظر رفتاری هم توی جامعه انجام داده بودن. و این دقیقا چیزی بود که توی 30 سال گذشته، یعنی حدود 1992، محققی به صورت اتفاقی توی آزمایشگاهی توی دانشگاه پارما به اسم جیاکومو ریزولاتی و همکارانش متوجه میشن که یه همچین سلول های عصبی تو مغز وجود داره. حالا چطور متوجه این قضیه شدن؟ اونا توی برای دو گروه میمون داشتن تحقیقات علوم اعصاب رو انجام میدادن، تحقیقات رفتاری به اصطلاح. میبینن که یه گروهی که یه کار رفتاری، یه در واقع تکلیف یا تسک رو در حال انجام بوده، تصویر برداری مغزش رو انجام میدن و میبینن یه ناحیه از مغزش فعال شده، و در یه گروه دیگه که یه کار دیگه، همون کار رو در حال انجام بوده، اون گروه قبلی یعنی میمون دیگه داشته نگاه میکرده به میمون دیگه که اون تسک رو مجدد داره اونم انجام میده بدون اینکه خودش انجام بده، و هم موقع هم باز از اون تصویر برداری مغز رو انجام میدن، میرن دقیقا همون قسمتی از مغز به همون شدت فعال میشه که خودش داشته اون کار رو انجام میداره بدون اینکه اون کار رو انجام بده، فقط با نگاه کردن به اون عمل، به اون رفتار. و این سرمنشه شروع مطالعه بر روی سلول‌های عصبی موسوم به نورون‌های آینه میشه و تحقیقات ادامه پیدا میکنه و متوجه میشن که بله، ما یه سری سلول‌های عصبی تو مغزمون داریم که بهشون میگیم سلول‌های میرور نورون یا نورون‌های آینه‌ای، که دقیقا مثل آینه عمل میکنن، یعنی زمانی که فرد یه رفتاری یا کاری رو انجام هم نده، با مشاهده کردن اون، همون قسمت از مغز و همون سلول‌های عصبی به همون میزان تقریبا فعال میشن و شروع شروع به فعالیت عصبی میکنن و این نشون میداد که خب پس این سلول ها واقعا این عملکرد ویژه رو دارن و به صورت آینه دارن تقلید میکنن. و تحقیقات به همجا محدود نشد، در که میبینیم در سال 2006 باز محققین اومدن حتی به این سلول ها لقب این رو دادن که این سلول هایی هستن که مغز رو میخونن، یعنی مغز فرد دیگر رو انگار که در مقابله فرد دیگه مغز اون فرد خونده میشه به واسطه همین سلول عصبی. و حتی
یعنی بدون اینکه اون فرد عملی انجام بده، حتی
نه دقیقا این که ما بدون اینکه با فردی صحبت هم بکنیم یه رفتاری که انجام میده، مغز ما این نورون های آینه ما میتونه در واقع تفسیر کنه معنای رفتار اون فرد رو و این دقیقا به خاطر همین سلولای عصبیه. و بعدتر هم حتی رامچادران در مورد این سلول ها میگه که اینا در واقع سلولای عصبی هستن که شهرنشینی و زندگی اجتماعی ما رو در واقع شکل میدن، یعنی انقدر نقششون حیاتی و عملکردشون ویژه و خاصه. حالا اگه بخوام در مورد عملکردهای این میرو نورون ها یا نورون های آینه بیشتر بهتون بگم که تو زندگی روزمره‌مون هم میبینیم، یکی درک عمل کرده افراد دیگه است، اینکه ما رفتار و عمل کرده افراد دیگر رو درک میکنیم و متوجه منظورشون میشیم، بخش ازنش به خاطر این سلول هاست. دقیقا اینکه ما یه موسیقی میشنویم و پردازش های عصبی و شنیداری این داره اتفاق میفته، باز هم برای این پردازش ها در سطح بالا این سلول عصبی باید فعالیت بکنن که ما بتونیم درک درستی داشته باشیم. اینکه مثلا یه موسیقی پخش میشه، ما احساس میکنیم که موسیقی تم یا زمینه غمگینی داره یا تم یا زمینه شادی داره، همه اینها به خاطر اون حسیه که اون پردازش های عصبی که توسط این سلول عصبی انجام میشه. این که ما یه چیزی رو زیبا تشخیص میدیم، یعنی در واقع تجربه زیبا شناختی ما منو تو برعمل کرده این سلول هاست. اینکه مثلا حالا فردی بسته به شرط اجتماعی و خانوادگی حالا تربیتی در بستر قرار میگیره، یه سری الگوها یا پترن ها به نظرش زیبا به تلقی میشه، در واقع طی اون آموزش و تربیت اون تقلیده توسط این سلولای عصبی شکل میگیره که فردی مثلا یه تصویر یه منظره ای رو میبینه به نظرش زیبا میاد، در حالی که یه فرد دیگه ممکنه توی یه بستر دیگه یا آموزش دیگه قرار بگیره و اون از نظر زیبا شناختی براش جذاب و جالب نباشه. و این دقیقا به خاطر اون تأثیریه که طی آموزش طی تکامل روی اون نورون های آینش اتفاق افتاده.
اکتسابی هست، ولی من در محیط خودم اونها رو کسب کردم، کسی دیگری در محیط خودش چیز دیگری کسب کرده، به خاطر این حالا ممکنه مثلا در شناخت زیبایی زشتی با هم دیگه تفاوت داشته باشه.
بله دقیقاً اینم میتونه ایجاد بکنه. و از طرف دیگه یه چیز خیلی جالبی که در مورد این نورون‌های آینه کشف کردن که طی تکامل اینا شکل گرفتن و به این تکامل و به این پیشرفتگی که الان ما داریم در مورد عملکرداش جزء به جزء میگیم و یه لیست بلند من دارم که دارم دونه دونه خدمتتون عرض می‌کنم، دقیقاً اینا بر اساس ژنتیک و سازگاری که با طبیعت پیدا کردن و تکاملی که الان به این مرحله رسیدن و حتی در حال پیشرفتم از بیشتر و بهترم داره میشه، عملکردش خیلی تخصصی تر میشه. حتی در مورد این که ما زبان رو درک میکنیم، یعنی در واقع پردازش های زبانی، زبان اشاره و حتی اینکه ما یه زبان دیگه ای رو یاد میگیریم و حتی خود تکامل زبان. خب قبل ترها اجداد ما زبان اشاره داشتن، زبان به شکل اینی که الان هست نبوده و الان به این تکامل رسیده. همه اینها منوط به عملکرد این نورون های آینه
کار داره نورون های آینه
خیلی،
چون همه این اتفاقا میفته در زندگیمون ساری و جری، خیلی هاش هم میدونیم. الان یه اشاره کردیم به موضوعی که خب اکتسابی هست، مسائل فرهنگی، زبانی، اینها خب ما میدونیم بله اتفاق میفته، زبان رو از چه طریقی میآموزیم، حتی تاثیرگذاری و در واقع اینکه تعاریف از زشتی و زیبایی در فرهنگ های مختلف، در نگاه های مختلف چگونه میتونه باشه، خب ما میدونیم بله مثلا در این فرهنگ این زشته، این زیباست، این پلیده، این خوبه، این قبحه، این نیست، و در فرهنگ دیگری ممکنه طور دیگه‌ای باشه. ولی اگه نورون های آینه ای نبودن پس این اتفاقا نمیافتاد.
دقیقاً همینطوره. حتی کارکردها و رفتارهای اجتماعی ما همونطور که شما فرمودین دقیقاً همینطور هستش. همین که ما ارتباط عملی با افراد دیگه داریم، رفتارهامون، حتی اینکه احساسات دیگران رو درک میکنیم و به اصطلاح تئوری آف مایند یا نظریه ذهنی افراد دیگر رو متوجه میشیم. مثلا حتی با یه نگاهی فردی ما متوجه میشیم از دست ما دلخوره، حتی بدون اینکه بگیم من از دست تو ناراحتم. اینا همش به خاطر عملکرد این نورون‌های آینه‌ایه که خارق‌العاده عمل می‌کنن. اینکه ما یاد می‌گیریم، یاد بیس یادگیری ما بخش زیادیش به خاطر تقلیدی که انجام میدیم از کودکی،
همون زمانی که کودکی خیلی مشخصه،
خیلی بارز و مشخصه که مثلا به بچه میگیم بگو مامان، بگو بابا، شروع می‌کنه ادا کردن اون واژه‌ها، آواها و نهایتاً به اون کلمه میشه، بعد درک می‌کنه که بله این مامان که
میگه. رفتارهاش خیلی، حالا این روزه که دسترسی به فضای مجازی هم هست، آدم می‌بینه مثلا فیلمای میذاره از یه مثلا پدر و دختر، نمی‌دونم مثلا پدر و پسر، هر چی که دارن رفتارهای هم مثلا در ورزش، در طرز غذا خوردن اینو تقلید می‌کنن. پس اینا همه مربوط به
نورون‌های آینه‌ای.
یه مثالی زدین ابتدای صحبتتون خانم دکتر همدمی درباره اون خندیدنه که توی مترو میره. یه چیز ضرب‌المثلی مثلا خودمون داریم، میگن که مثلا خنده مصریه، خنده خنده میاره، از این چیزا هم میگن. راجب همه رفتارها ولی شاید به این شدت خنده نباشه، چون خنده ظاهرا واقعا مصری تر انگار، نمیدونم علتش چی باشه.
در مورد رفتارهای دیگه هم اتفاق میفته. حتی مثلا یه چیز ساده تر، حالا مثلا ما خیلی وقتا فکر میکنیم فیزیولوژیکه، البته زمینه فیزیولوژیکش هم بررسی شده. مثلا خمیازه کشیدن، ممکن شما کمبود خوابی نداشته باشین، توی فضای قرار بگیره همکارتون شروع کنه به علت کمبود خواب یا مثلا دیگه خمیازه بکشه، شما بعد چند ثانیه به اون فرد نگاه کردن بدون اینکه بخواین و بدون اینکه اصلا احساس نیاز دارین خمیازه میکشین. یا حتی ناراحتی یه فردی، ما حتی ممکنه که غریبه ای رو توی خیابون ببینیم بدون اینکه آشنا باشیم با اون فرد و ببینیم که ناراحته یا گریه میکنه. حالا جدا از مسئله کنجکاوی که حالی سه افراد ممکن از سر کنجکاوی برن بینم فرد برشی گریم کن، بخش زیادش به خاطر همدلیه. موضوع خیلی مهمی که امروز محققین علوم اعصاب به شدت دارن روی این کار میکنن که واقعا اساس همدلی ما، هم حسی ما با افراد دیگه، با انسانهای دیگه دقیقا به خاطر چی هست و چطور اتفاق میفته و سرمنشهش رو در همین نورون‌های آینه‌ای دیدن و پیدا کردن و تایید کننده این هستش که دقیقا عملکرد این سلول عصبی خاص و جذابه که ما حس همدلی رو تجربه میکنیم.
حالا یه جور دیگه منو مطرح کنم راجع به خنده. مثلا اگر یه کسی وارد مترو میشد و مثلا یه دستش رو میبرد بالا میآورد پایین، بعد از 10 دقیقه بقیه این کارو نمیکردن.
اتفاقا در مورد همینم هم یه دوری مخفی هست و خیلی جالبه، شاید شنوندگان عزیز هم این فیلم رو دیده باشن در رابطه با این قضیه که دارم.
حالا من اتفاقی گفتم ولی جالبش اینه که خنده رو، آره آدم واقعا ممکنه ولی اون چی بوده؟ حالا
این دقیقا مسئله رفتارهای اجتماعی هستش و تحت تاثیر همین هم میرو نورون ها نورون های آینه ایه و هم بازخورد های اجتماعی. این دوربین مخفی به این شکل بوده که یه فردی وارد مطب یه پزشکی میشه، یعنی تو اون سالن انتظار وارد میشه، میبینه که خب به غیر از اون 3-4 نفر دیگه هم تو انتظار هستن و نشستن و میاد میشینه و میبینه که هر بار که زنگ زده میشه همه افراد پا میشن وای میستن و بعد میشینن بدون هیچ دلیل و هیچ توضیحی. بعد 10 ثانیه که میگذره اینم هم راستا با افراد دیگه به محض اینکه زنگ زده میشه پا میشه وای میسته و میشینه. همینطور در مورد افراد دیگه که توی اون سالن انتظار وارد میشن، مثلا جمعیت به اندازه 10 تا 12 نفر میرسه که اینا همشون، یعنی نصف بیشترشون به غیر از اون 4 نفر اولیه که کیسای اصلی اون مطالعه و اون دوربین مخفی بودن، بقیه‌شون اصلا نمی‌دونستن چرا دارن این کار میکنن، فقط می‌دیدن که زنگ میخوره همه بعد پاشن وایسن و بعد بشینن. و قسمت خیلی جالب ترش اینجا بود که وقتی حالا این افراد دونه دونه مثلا پذیرش میرفتن و کارشون انجام میشده میرفتن، اون فرد اولی که خودش بوده مثلا اومده دیده 4 نفر همزمان با زنگ خوردن پا میشه وای میسته، بعد اینکه همه کسایی که تو اون سالن انتظار بودن میرن هم اون فرد باز هم به اون کار ادامه میده به محض اینکه زنگ میخوره، بدون اینکه بدونه چرا این کار رو داره انجام میده پا میشه وای میسته و بعد دوباره میشینه. بررسی که انجام دادن یه بخشش دقیقاً به خاطر عملکرد همین نورون‌های آینه‌ای و بخشش هم بازخورد اجتماعیه.
بازخورد اجتماعی خیلی داشتم به همون فکر می‌کردم. خودم هم در موقعیت تصور می‌کردم
که اگه من این کار نکنم چه قضاوتی می‌کنم؟
آره میگم مثلا این شاید متوجه نیست، چرا بلد نیست مثلا، چقدر عجیب که اینو نمی‌دونه بعد زنگ می‌خوره پاشو بشینه. شاید دادم به خاطر اینکه هم رنگ و هم گام با بقیه بشه این کارو انجام، ولی من اگه بودم از اینا بودم که مینشستم بعد می‌اومدم بهم تذکر می‌دادم خانم زنگ خورد از جات فلان شده. من از شما همین سوال دارم، ولی مهمان گرانقدرم پشت خط تلفنیمون هستن، نمیخوایم ایشونو زیاد معطل کنیم. در فاصله های دیگر من با شما صحبت خواهم کرد و باز چیزهایی که در ذهنم هست رو با شما مطرح میکنم. مهمانمون آقای دکتر احمد رضا خاتون‌آبادی هستند. همونطور که پیشتر و ابتدای برنامه عرض کردم، دکترای تخصصی گفتار درمانی، دانشجو ارواز هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران.
چطوری میشه که یکی ماندگار میشه؟ بزرگی به وجود آدم هست. بزرگی رو نمیشه با تزریق بیرونی، تبلیغ بیرونی، اصرار بیرونی برای کسی خرید. بزرگی باید در وجود فرد ایجاد شده باشه و وقتی که فردی بزرگه مثل گل خوشبوه، این بوش پراکنده میشه، عطرش پراکنده میشه. شما عطر رو تزریق نمی کنین تا یک گل خوشبو بشه. و مرحوم میرزاخانی از اون بزرگانی بود که در مقام دانش آموزی، دانشجویی، علمش که خب نابغه بود، نمیتونیم بگیم که همه نابغه، نه، هر 200-300 سال یک نابغه اونجوری ممکنه در آسمان جهانی بدرخشه، در آسمان علم. باور کنیم که فشار رو از روی جوانا برای تحمیل دانش تمام شده به اونها کمتر بکنیم و فرصت بدیم که روحیه علمی در اونها بیشتر تقویت بشه.
در یک دقیقه که گذشت صدای سرکار خانم دکتر گویا رو شنیدید، از چهره های ماندگار ایران، پژوهشگر و نخبه آموزش نوین ریاضی که انشاءالله سالم باشند و سایشون مستدام. اما جناب آقای دکتر خاتون‌آبادی گرانقدر پشت خط تلفنی ما هستن، بهتون سلام میکنم، شب بخیر میگم و خوش آمد جناب آقای دکتر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز و آرزوی رابودی توات عبادت خمیدی. انشالله که گفتگوی خوب رو داشته باشیم، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، با حضور شما حتما اینطور خواهد بود. فقط آقای دکتر میخوام از حضورتون خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید که صدای شما رو واضحتر و شفافتر و رساتر داشته باشیم.
بله،
محبت میکنید. جناب آقای دکتر خاتون‌آبادی گرانقدر، در مقدمه برنامه خانم دکتر همدمی به نورون‌های آینه اشاره کردن، برای ما توضیح دادن که این نورون‌های آینه چه هستند و کارشون چیست. با مصادیق مختلفی که برای ما زدند، ذهن ما رو نسبت به موضوع نورون‌های آینه روشن‌تر کردند. با توجه به تخصص حضرت عالی که در زمینه در واقع توانبخشی و گفتار درمانی است، کمی به حوزه فعالیت شما هم میخواییم بپردازیم از منظر همین موضوع نورون‌های آینه‌ای. و ابتدا میخوام از حضور شما به طور کلی درباره مسئله نورون‌های آینه‌ای و ارتباطات بپرسم که در واقع اهمیت اینها در فعالیت‌های ارتباطی موجودات چه هست و چطور عمل میکنه؟
خب ببینید، ما اگر که بخوایم که در رابطه با موجودات صحبت بکنیم، خب شاید مقدار مفصل‌تر باشه. اگر اجازه بدین یه مقدار اختصاصی‌تر وارد حوزه انسان بشیم و انسان حوزه ارتباطات بین افراد و انسان‌ها رو بررسی کنیم. ببینید، ما انسان‌ها به طور کلی در اگر بخوایم به ماهیت انسان پی ببریم، گفته شده که انسان یک موجود اجتماعیه و این اجتماعی بودن قطعاً به واسطه ابزارهای اجتماعی اتفاق میفته که یکی از این ابزارها حوزه ارتباط است. ارتباط اگر که بخوایم به صورت خیلی کلاسیک طبقه بندیش بکنیم، ارتباطات یا به صورت کلامی هستن یا غیر کلامی هستن. خب ارتباطات کلامی که خیلی مشخصه، مثل همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، و ارتباط کلامی خیلی اینقدر عادی شده در سطح جامعه و افراد جامعه که بعضی موقع به اهمیتش خیلی ما توجهی نمی کنیم. ولی یه قسمت از دیگه از ارتباطات غیر کلامی هست. ارتباطات غیر کلامی به صورت استفاده از دست، پا، حرکات صورت، اصطلاحا جستچر ازش اسم برده میشه، و حرکات میمیک صورت، حرکات مثل کلچ زدن، مثل ابرو بالا بردن، مثل لبخند زدن و این مواردی که خب وجود داره. ما به طور کلی وقتی که حرف از ارتباط میزنیم، یعنی از این دوتا الگوهای کلامی و غیر کلامی داریم همزمان استفاده میکنیم و این خب خیلی مهم هست که ما این رو در نظر بگیریم که هر دو قسمت نیاز هست. ما اگر که در حوزه مثل افرادی که مشکلات شنوایی دارن و مشکلات گفتاری دارن، میبینین اینا با استفاده از حرکات دستی و حرکات صورتی خیلی ارتباط رو قوی تری برقرار میکنن. برای بستگی به فرد، بستگی به حوزه‌ای که فرد داره توش کار میکنه، میتونی ارتباطات یه مقداری کلامی رو تقویت بشه یا از نظر غیر کلامی تقویت بشه. بنابراین یکی از حوزه‌هایی که ما در حوزه ارتباطات هست، ارتباطات غیر کلامی هست. در ارتباطات غیر کلامی همونطور که احتمالا اشاره شده، بحث نورون‌های آینه‌ای یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیزی هست که در سال‌های اخیر در حوزه علوم اعصاب خب خیلی کار شده و خیلی در واقع درخشیده و خیلی از در واقع سوالات رو این نورون‌های آینه‌ای جواب دادن. مثال براتون می‌زنم. ببینید مثلا ما در ارتباطات حضوری که هستیم، وقتی من دارم یه صحبتی رو میکنم، شما به تایید سرتون رو تکون میدین و این باعث میشه که من در واقع تشویق بشم به اینکه شما دارین حرف
منو میزنید. دکتر داشتی میگفتی سرمو داشتم تکون میدم، گفتم غیر حضوری هم من سرمو تکون میدم تایید میکنم، به قول شما دیده نمیشه.
دقیقاً همین. حالا من بعد بهش اشاره میکنم که ما اصلا نورونهای آینه‌ای اتفاقا اگر که در ابتدا با دیدگاه مسائل مثل دیدن بوده، با حوزه شنیداری هم اتفاقا کشف شده که این اتفاق میفته. یعنی وقتی که ما صحبت داریم میکنیم، حالا همینطور که شما فرمودید که من سر تکون میدم، واقعیتش همینه که این نورون ها داره تحریک میشه و داره این اتفاق میفته و این همدلی و این همراهی که داره با هم اتفاق میفته به واسطه در واقع این نعمت بزرگی هست که خداوند ودیعه در اختیار ما قرار داده و ما باید بتونیم خیلی از این استفاده بکنیم. خب حالا چیزایی که وجود داره در حوزه ارتباطات، مثل مسائلی که ما در با مثال وقتی که من دارم دستم رو تکون میدم، دارم صحبت میکنم دستم رو تکون میدم، یک قسمتی از اطلاعات من از طریق دستم انتقال پیدا میکنه. ما قبلا میگفتیم که حالا در مطالعات مختلف نشون داده شده که هر چقدر من دارم صحبت میکنم از دستم استفاده بکنم، این بازیابی واژه‌های منم بیشتر میشه. این یک قسمتی از کار هستن دیگه. درکی که برای این طرف مقابل اتفاق میفته، این حرکت دست من خودش کمک میکنه به درک طرف مقابل. چه جوری اتفاق میفته؟ دقیقاً نورون‌های آینه‌ای میان این عهده رو در این وظیفه رو بر عهده میگیرن و میتونن کمک بکنن که ما یه مقدار درک‌های متقابلمون افزایش پیدا بکنیم. بنابراین خیلی نقش بزرگی در حوزه ارتباطات ما داره و میتونه کمک بکنه به تقویت ارتباطات ما. حالا من در ادامه ان شاءالله خدمت هستم که بگم چه شکلی میتونیم اینها رو تقویتش کنیم.
خواهش میکنم. اگه میخواین ادامه بدین هم بحث رو، فقط به موضوع همدلی هم که اشاره کردین، حالا خانم دکتر همدمی هم پیشتر اشاره کرده بودن، فکر میکنم اینم خیلی موضوع جالبی هست. هر جایی دیدین در واقع فضاش هست و موقعیتش هست، اینم بیشتر برای ما باز بفرمایین، بگین که اصلا چطوری میشه این همدلی رو با توجه به فعال کردن نورون‌های آینه‌ای تقویتش کنیم.
بله. ببین ما اگر که حالا در احتمالاً گوشات گفته شده، ما در قسمت‌های مختلف مغز در ابتدای در واقع این کشف این نورون‌های آینه‌ای، یه قسمتی از مغز رو گفتن این قسمت، این ناحیه مغز نورون‌های آینه‌ای قرار داره. ولی خوشبختانه با پیشرفت در واقع روش‌ها و ابزارهای تصویربرداری مغزی، خیلی نهفته‌ها برای ما آشکار شد. از جمله اینکه قسمتی از مغز که قسمت پیشانی ما هست، اصطلاحاً پریفرونتال کورتکس ازش استفاده میشه، اینم ناحیه‌ای هست که قسمت در واقع نورون آینه‌ای در اونجا هم قرار داره. این ناحیه پیشانی که ازش استفاده میشه اتفاقا ناحیه شعور و شخصیت ما هست و ناحیه‌ای هست که به ما کمک میکنه که ما وقتی که رشد میکنیم در سن 9 سالگی 10 سالگی به بعد، کم کم این شعور ما وقتی شکل میگیره، در واقع این ناحیه هست که داره خودش رو نشون میده و رشد و بلوغ این ناحیه. خب وقتی که این اتفاق میفته، ما در ارتباطاتمون وقتی که میگیم حرف از شعور میزنیم، حرف از در واقع همدلی میزنیم، میگیم یا شخصیت میزنیم، میگیم که ما وقتی که یک کار اشتباهی رو از یکی میبینیم ناراحت میشیم. در واقع این ناحیه پیشانی ما هست که کمک میکنه ما این ناراحتی رو احساس بکنیم. وقتی که ما همچین مواردی رو وجود داره برامون و این شخصیت رو ما از بچگی رشدش میدیم، میتونه کمک بکنه به این که ما این همدلی رو داشته باشیم. همدلی چی هست؟ همدلی این هست که وقتی من دارم نگاه میکنم یک فردی داره گریه میکنه، یک فردی افتاد زمین و حرکت توش اتفاق داره میفته، که این حرکت با دست و پا و حالتهای صورت هست، این نورون‌های آینه‌ای تحریک میشن و من ناخودآگاه کمک میکنه، این سیستم به من کمک میکنه که من یک احساس همدردی و همدلی بکنم و این باعث میشه که من در واقع بتونم برم به سمت کمک کردنش و این ارتباطات که اول با هم صحبت کردیم کمک میکنه و تقویت بشه. و خب حالا اگر من اگر اجازه بدید من برم جلوتر یا سوالی هست
حتما بفرمایید. سوال دارم حالا اگر شما در توضیحاتتون نبود خدمتتون خواهم گفت.
بله، مسئله اینجاست که متاسفانه این مسئله یک طرفه است، یعنی ما نمیتونیم دستی دستی نورون های آینه رو تحریک بکنیم. از طرف خارج از بدن ما شروع میشه این تحریک صورت گرفتن، و وقتی که من همچین حرکات رو میبینم، همچین فعالیت های رو میبینم، همچین اتفاقات رو میبینم، در واقع تحریک میشه. مسئلهش این هست که ما اصلا به طور کلی ما نورون های آینه رو همه ما داریم، بعضی ها خب خیلی فعال تره، بعضی ها کمتر فعال تره. این برمیگرده به اینکه چقدر ما اینها رو داریم تحریک کنیم. من یه مثال
یکی از سوالان بود خودتون بهش